ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک مقام آمریکایی در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته است. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی تبلیغاتی خود بار دیگر از رد صلاحیت‌ها انتقاد کرد. به گفته رئیس سازمان CIA، گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول، مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهای نیز علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد مجلس خبرگان روز جمعه در تبلیغات تلویزیونی خود تایید و رد صلاحیت‌ها را یکی از اشکال‌های خواند که به گفته او موجب تضعیف بعد جمهوری در نظام سیاسی کنونی شده است. تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب و میانه رو رد صلاحیت شدند. آقای رفسنجانی در این سخنان نظام جمهوری اسلامی را دارای دو بعد اسلامی و جمهوری خواند و گفت که امروز در هر دو بعد ایراداتی وجود دارد. او در این حال به رغم انتقادها از همه خواست که در انتخابات شرکت کنند. انتخابات مجلس خبرگان در روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. در صورت مرگ آیت الله خامنه‌ای، این مجلس رهبر بعدی جمهوری اسلامی را انتخاب خواهد کرد. اما در این حال در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت تنها یک نامزد تایید شده است و هیچ رقابتی وجود ندارد. به گفته رئیس سازمان CIA جان برنن، گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهایش از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش CBS نیوز، آقای برنن در مصاحبه‌ای گفته که گروه داعش همچنین به توانایی تولید محدود تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کلور و گاز خردل دست پیدا کرده است. این مصاحبه قرار است روز یک شنبه از این شبکه پخش شود. به گفته رئیس CIA، در حال حاضر این امکان وجود دارد که گروه داعش از این تسلیحات در کشورهای غربی نیز بهره ببرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک مقام آمریکایی میگوید ایران با اجرای شدن توافقنامه هسته‌ای به حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی یافته، اما 50 میلیارد دلار از آن به خاطر بدهی‌ها و تعهدات دیگر ضبط شده است. در این مورد بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران، استیفن مال در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که شواهدی وجود ندارد که ایران در چند هفته اول پس از اجرایی شدن توافق فریبکاری کرده باشد.
In the 6 months or so I've been working on this in the run up to implementation day whenever we
ما هر وقت تشخیص دادیم که امکان بالقوه ای برای نقض تعهدات وجود دارد با همتایان ایرانی مان مطرح کردیم و آنها هم هر بار به آن نگرانی ها رسیدگی
کردند.
مدیر موقت اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا جان سمیث نیز در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت:
As the agency tasked with implementing and enforcing US economic sanctions, we are clear-eyed about the fact that Iran remains a state sponsor of terrorism.
به عنوان اداره‌ای با مأموریت اجرا و اعمال تحریمات اقتصادی ایالات متحده، ما نسبت به این واقعیت بصیرت داریم که ایران همچنان یک حکومت حامی تروریسم است و به نقش خود در فعالیت‌های برهم زننده دیگر ادامه می‌دهد. ما معتقدیم اجرا و اعمال تحریماتی که برقرار ماندند حیاتی است.
We believe it is crucial to continue to implement and enforce the sanctions that remain in place.
جان سمیت از وزارت خزانه داری آمریکا و استیفن مال از وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با پرسش‌های برخی اعضای کمیته روبرو شدند. در این جلسه برخی دموکرات‌ها در مخالفت با توافقنامه هسته‌ای به قانونگذاران جمهوری‌خواه پیوستند. استیفن مال در برابر نماینده جمهوری‌خواه کریس سمیت که پرسید آیا به روسیه متحد ایران که اورانیوم غنی شده ایران را به دست گرفته میتوان اعتماد کرد و اینکه این مواد کجاست گفت نمیداند و افزود این مسئولیت دولت روسیه است تا تصمیم بگیرد این مواد به کجا میرود. و همچنین با اشاره به اختلافات بسیار آمریکا و روسیه طی سالهای متمادی یکی از جنبه‌های روابط آمریکا و روسیه را همکاری خیلی نزدیک در خصوص مواد هسته‌ای و حفاظت از آن برشمرد. بسیاری از قانونگذاران آمریکا نگرانند که جمهوری اسلامی با فریبکاری در توافق از دارایی‌های آزادگردیده ایران جهت اقدام علیه اسرائیل یا جهت حمایت از شبه نظامیان اسلامی در نقاط دیگر منطقه استفاده کند. مقام ارشد آمریکا در امور نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای در مورد 100 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده ایران گفت که از این مبلغ بخش قابل توجهی بیش از 50 میلیارد دلار به همین زودی ضبط شده است. دموکرات ارشد پنل الیوت انگل گفت که به نظر می‌رسد مسئولان آمریکا در موارد بسیاری قوی درباره ایران صحبت می‌کنند. وی ادامه داد که در واقعیت اقدامات مقامات آمریکا دور از لفاظی‌هایشان است و این را نگران کننده دانست. این نماینده دموکرات که از مخالفان توافق است اضافه کرد که مسئولان آمریکا می‌خواهند اطمینان یابند که به توصیف وی پاهای ایران هدف آتش قرار دارد. بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا که در آن هر جمهوری‌خواه و چند ده دموکرات با توافق مخالفت کردند خواهان لایحه‌ای جهت اعمال تحریمات تازه بر تهران بر سر برنامه موشکی ایران و کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی شدند. جلسه روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اولین در نوع خود پس از 16 ژانویه 26 دی به شمار می‌رود، هنگامی که قدرت‌های جهانی تحریمات فلج کننده علیه جمهوری اسلامی را به خاطر انطباقش با توافقنامه جهت محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران لغو کردند.
وزرای خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ بر پایبندی دو کشور به صلح و ثبات در خاورمیانه و حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. مسکو در این حال مصمم است به عملیات نظامی در سوریه ادامه دهد و اعلام کرده که روسیه و ایران تنها کشورهایی هستند که حضور نظامی آنها در سوریه قانونی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی را بررسی و بر گسترش همکاری به منظور تأمین صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند. هماهنگی روی کرده دو کشور با در نظر گرفتن تحولات اخیر در سوریه از محورهای اصلی این دیدار بود. همزمان دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که در رأس هیئت 100 نفره به عراق سفر کرده، سطح هماهنگی‌های نظامی مسکو و تهران در سوریه را مورد ستایش قرار داد و گفت که تبادل اطلاعات در مرکز ضد تروریستی مشترک روسیه، ایران، سوریه و عراق در بغداد به طور مستمر و فعالانه ادامه دارد. او تأکید کرد که مسکو و تهران تا پیروزی بر تروریسم در سوریه کمک های نظامی به دولت دمشق را قطع نخواهند کرد. این اظهارات در حال بیان شد که میانجیگران بین المللی بر سر طرحی برای برقراری آتش بس و ارسال کمک های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه به توافق رسیدند. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا و استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت
آتش بس نمیتواند فوراً آغاز شود و بعد از یک هفته اگر و تنها اگر دولت و اپوزیسیون سوریه گامهای لازم را بردارند آغاز می شود و احتمالاً ناچار خواهیم بود بر طرف طرفین سوری اعم از دولت و گروه‌های مختلف اپوزیسیون اعمال نفوذ کنیم. ضمناً خاطر نشان می‌کنم که حساب تروریست‌ها جداست.
روسیه همواره گفته در سوریه علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد. اما کشورهای غربی و عربی مسکو را متهم می‌کنند که نیروهای میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی این کشور هستند. لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه نیز این اتهامات را رد کرد و در دفاع از حملات اخیر نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه به حوالی حلب گفت این شهر باید از دست تروریست‌ها آزاد شود. و همچنین برد اتهام افزایش تلفات در میان قرنزمیان و براه افتادن موج جدید وارگان در نتیجه عملیات نظامی روسیه گفت بر اساس اطلاعات ما تمام کسانی که از این منطقه فرار میکنند تروریست های هستند که در تلاشند به ترکیه که حامی آنهاست پناه ببرند. گیورگی کاساچ کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید تا تغییر موضع روسیه آتش بس در سوریه برقرار نخواهد شد.
Россия совершенно не желает считаться мнением иных сирийских сил, мнением иных.
Русия همچنان می‌خواهد به اهداف خود در سوریه دست یابد و توجهی به نظر مخالفان اسد و کشورهای حامی آنها ندارد. البته بحران سوریه خیلی پیچیده است و نمیتوان تضمین کرد که با عقب نشینی روسیه این بحران سریع حل شود. اما مطمئنم که با ادامه حمایت روسیه از اسد به ویژه حمایت نظامی این بحران اصلا قابل حل نیست. فعلا روسیه در پی آن است که ترکیه را مجازات کند و اجازه ندهد مخالفان با نفوذ سوری در مذاکره شرکت کنند و یا اصلا با تغییر وضعیت بر روی زمین اسد را از مذاکره بی نیاز کند.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که ریاست هیئت این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده دارد در مصاحبه با روزنامه هاندلزبلات گفت حضور نظامی روسیه در سوریه برای دفاع از منافع ملی است که البته دولت سوریه خواهان پشتیبانی ما بوده. وی افزود کشورهای غربی و عربی باید از مداخله بیشتر در این بحران بپرهیزند و به جای راه انداختن یک جنگ جهانی جدید طرفین سوری را به مذاکره وادارند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
اداره اماکن نیروی انتظامی برگزاری روز ولنتاین در کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها را ممنوع اعلام کرده. این واحد ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه علائم و اجناس این جشن را هم ندارند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
هشدار به عشاق، اهدای گل، شکلات و عروسک ولنتاین قدغن. این دستورالعمل پلیس ایران است که فروش و اهدای برخی اجناس در روز ولنتاین و اهدای آن را ممنوع اعلام کرده است. بنا به آنچه سایت رسمی اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ تهران نوشته است، پلیس با هدف مقابله با آنچه که ترویج فرهنگ غرب موسوم به روز ولنتاین توصیف کرده، این ممنوعیت را گذاشته است. پلیس میزبانی از عشاق را در روز ولنتاین برای کافی شاپ های تهران هم ممنوع کرده است. به خواست اداره اماکن نیروی انتظامی، کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه آنچه پلیس علائم و اجناس این جشن میداند را هم ندارند. پلیس گفته است در صورت تجمع دختران و پسران در کافی شاپ ها و اهدای نمادهای ولنتاین چون عروسک، گل و شکلات، عواقب ناشی از آن به عهده شخص و واحد صنفی خواهد بود. این برای چندمین سال پیاپی است که نیروی انتظامی با نزدیک شدن به روز ولنتاین نهادهای نظارتی زیر نظر خود را محدود می کند. روز ولنتاین همه ساله در 14 فوریه برابر با 25 بهمن ماه برگزار می شود. روزی که به روز عشاق موسوم شده و بیش از 15 سال است که توجه جوانان ایرانی را هم به خود جلب کرده است. عشاق این روز را با آدابی همچون اهدای عروسک، شکلات، کارت یا جعبه‌های تزیینی به نشانه عشق برگزار می‌کنند. روزی که هر ساله با مخالفت نهادهای فرهنگی، نظارتی و انتظامی در ایران مواجه شده است. با وجود این ممنوعیت‌ها، هر ساله بسیاری از جوانان در ایران این روز را به نشانه عشق جشن می‌گیرند. این جشن بیشتر در کافی شاپ ها و اماکن عمومی برگزار می شود. گرچه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی واردات اقلام مربوط به روز ولنتاین از سال 1391 ممنوع شده است، اما هنوز عشاق ایرانی می توانند نمادهای این روز را در بسیاری از مراکز خرید پیدا کنند.
گزارش رویا ملکی رو می شنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.